نعمتهای خدا راضی می شود.
راضیتن مرضیه.
مرضیه. خیلی مقام بالایی. اما نسبت به سوره مبارکه ضحا که راجع پیامبر عظیم الشأن بسم الله الرحمن الرحیم و ضحا داره قسم میخوره به روز و لیل اذا سجا قسم میخوره به شب، ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو رو رها نکرده و تو رو مورد خشم قرار نداده. وللآخرت خیر لک من الاولا، این تسلیه. حالا این همه سختی که داری میکشی، این آخرت اونقدر ارزش داره که اینقدر دارش هزینه کنی. ای کاش من این حرف رو میفهمیدم که آخرت اونقدر ارزش داره که کل هستیت هزینش کنی. ولسوف یعطی که ربک فتردا، این نسبت به دنیا هست. حالا که تو این همه داری سختی میکشی، ولی آرام آرام خدای سبحان فضا رو برات باز میکنه و استقبال مردم و رضایت مردم دنبال سر خواهد آمد و تو در آینده نزدیک خدا به شما عطا میکنه خیلی چیزها رو و تو راضی میشوی. نگران نباش. پس این مربوط به اون دورانی است که پیامبر عظیم الشأن در مکه داره زجر میکشه، اذیت میشه، خار زیر پاش میاندازن، داره درس میده که تو این داره تحمل کن و بدان که خدای سبحان چیزی به تو عطا میکنه و تو به خاطر اون چیزی که خدا عطا میکنه تو راضی میشوی در دنیا، اون آخرت که به جای خودش محفوظه. بعد یه مصادیق ذکر میکنه، علم یجد که یتیمن فآوا، خود تو یتیم بودی، خدای سبحان تو رو یتیم یافت، بعد بهت آوا داد، پناه داد تا آخر، و وجد که ضالن فهدا. این ضالن فهدا دو تا معنا داره، یکی این که علی حال این دین اسلام، قرآن، همه اینها هدایت در مقابل اون وقتی که نبود، نه که تو در گمراهی بودی، یعنی این نور را بر تو داد که قبلا این نور نبود. بعضی گفتن فوجد که ضالن فهدا، یعنی راه رو گم میکردی به خداوند شما رو کمک میکرد راه رو پیدا میکردی، راه یعنی راه زمینی رو، که بیشتر همون اولی درست.
وانه گم شدم ظاهرا اومده، یعنی تو گم شده مردم. یه بار تو یکی از برنامه خودتون فرمودی
بله بله گم شده بودی، بله بله بله، خدا
مردم تو رو یافت، یعنی تو گر حکمت ضالت المؤمن، بله مردم تو رو گم کرده بودن حالا پیدا کردن،
وقت دورت چرخیدن، وقت طرفدارت شدن. خب حالا پس سوال این عزیز که فرمودن اینا با هم ربط داره، اون مربوط یک کسی دیگه است، قصه دیگه است که رضایت رضایت آخرتیه، این مربوط خود پیامبر عظیم الشأن که رضایت رضایت دنیایی است، یعنی خیلی در این سختی ها نمیمونی، فضا برای تو راحت تر میشود، مردم تو را میپذیرن، مردم دورت میچرخن، مردم میان آب وضوی تو را نمیگذارن زمین بریزه، اینا را تبرکن و تیمونن به سر و صورت خودشون میزنن.
بله خیلی متشکرم. حالا من برای خودم سوال پیش اومد، چون این تشابه این دوتا عبارت با این فاصله نزدیک برای خودم خیلی جالب بود، به عنوان سوال مطرح میکنم که حالا به قول امروزی ها از باب نشانه شناسی،
بله،
اگر ما بخوایم نشانه های این دوتا سوره رو با هم بررسی کنیم، نمیتونه یه نشانه باشه که محتوای این دوتا سوره به هم نزدیکه که دوتا تعبیر مشابه در هر دو قرار داده شده، یعنی نشان دهنده یه نوع پیوندی بین محتوای دو تا سوره نمیتونه باشه؟
ببینید خب اینجا مبنایی دیگه، بعضی قائلن به این که این سوره ها که کنار هم آمدن پشت سر هم آمدن، اینا اصلا کلا وصلن، زنجیره وارن، یعنی آخرین آیات هر سوره با اولین آیات سوره دیگه ربط داره، ارتباط داره، که صاحب مجموع بیان قائل به این قصه است و خیلی هم تلاش میکنه وقتی یک سوره تمام میشه میخواد وارد سوره دیگه بشه، تلاش میکنه این که آخر این سوره رو، آیات این سوره رو وصل کنه به اولین آیات سوره بعدی. انگار مثلا فرض کنید بلا تشبیه، مثل کاری که ماها تو کتاب می‌نویسیم که این فصلها رو به هم ربط میدیم، یعنی فصل اول با فصل دوم باید ارتباط منطقی داشته باشه، فصل دوم با فصل سوم باید ارتباط منطقی داشته باشه، این گونه چی کردن. ولی علامه طباطبایی و صاحب تفسیر نهمونه که الان گروهی هستن زیل اسنای طولاز و مکارم شیرازی، اونا این رو اعتقاد ندارن که حتما این با هم ارتباط منطقی داره. حالا اینم خودش داستان مفصلی تو بحث علوم قرآن مطرح میشه که اگر ما اینا رو به هم رفت بدیم، پس دیگه این جمع آوری قرآن به صورت اجتهادی نبوده که خود علامه حالا اون قائله کرده، حال بعد از پیامبر عظیم شان، ولی حال صحابه جمع شدن و قرآن رو به این صورت اول سوره های طولانی رو بعد معین رو بعد مفصلات رو کنار هم گذاشتن، میگه کار اجتهادی به خاطر اینکه سوره ها با هم ارتباطی ندارن. حالا دو بس ارتباط علامه آیت الله عظمی خویی این رو قائل نیست، ولی اینکه این به دستور خود پیامبر و در زمان خود پیامبر به این شکل جمع شده اون رو ایشون قائل.
بله خیلی متشکرم. حالا طبق نظری که فرمودید مرحوم آیت الله عظمی خویی، در واقع این جای گرفتن هر سوره بین سوره قبلی و بعدی خودش حکایت از این داره که بالاخره این یه جایگاهی که نباید پس و پیش بشه و
بله بله این ربطی این یعنی به قول معروف این چیز دیگه به اذن الله
بله
و اجتهادی نیست، یعنی این رو به دستور خدای سبحان پیامبر اینجا گذاشته است.
بله.
اما آیا حتما این ربط به آیه بعد و آیه قبل داره؟ این رو دیگه خیلی مطرح نمی کنن، فقط صاحب مجموع بیان خیلی تلاش میکنه که این ربط رو ایجاد بکنه.
حالا عرضم اینه که شاید نظر صاحب مجموع بیان مرحوم علامه طبرسی هم همین باشه که وقتی که یه سورهی بین دو تا سوره دیگر قرار میگیره یه حکمتی داره که این حکمت اولین چیزی که به ذهن خطور میکنه ارتباطشه دیگه، اون زنجیره‌ای که فرمودید.
اینم عرض میکنم دیگه، خب خیلی هم مبانی دارم میگن که اصلا قرآن مثل کتاب هایی که ما می نویسیم یه کلیات و بعد وارد فصل و اینها، به این گونه نیست، یه ترکیبی است. گاهی قصه میگه، گاهی آیه اعتقادی میگه، گاهی مثلا فرض کنید آیات عذاب میاره، یه تلفیق است، چیز خاصی است. به خاطر همینم که اون سحره بیان، اونایی که از جهت بیان واقعا ساحر بودن وقتی با قرآن مواجه شدن، مثلا این نه شعر نه نثر اینهاست دیگه.
حالا اینم به هر حال نافی اون ارتباط نیست، یعنی حتی نفع. ارتباط هم اگر ما قائل باشیم، ارتباط هم نافی حیثیت استقلالی سوره
نیست
دیگه.
نظریات دیگه حالا بعد.
خیلی متشکرم آقا. در دقایق پایانی برنامه هستیم، فکر می‌کنم یک سوال دیگر اگر لطف فرمایید کوتاه پاسخ بدید. سوال کردن که آیا در قرآن راجع به مسئله انتظار فرج مطلبی اومده یا نه؟ حالا درباره حضرت ولی عصر و ظهور امام زمان و اینکه زمین به انسانهای صالح به ارث خواهد رسید که قطعا اومده و فرمودید، راجع به مسئله انتظار مطلبی اومده یا خیر؟
ببینید همین که اشاره فرمودید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، این آیه و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، خب این تحقق که پیدا نکرده تا الان.
بله
اراده خدا بر این قرار گرفته که این زمین مال صالحان و مال وارثان باشد، درست؟
بله.
پس همین آیه و آیات شبیه این، مثلا آیه 105 سوره مارکه انبیا، اینم هم داره همین رو مطرح میکنه که منتظر باشید به وعده خدا، اراده خدا که در همین عالم دنیا باید تحقق پیدا کنه. خب این پس انتظار این که زمین در اختیار صالحان باشد، وارث زمین صالحان باشن، مستضعفان صالح باشه، این انتظار. خب معلومه صالحان حتما یک اسلحه‌ای بالا سرشون باید باشه تا این حکومت روی زمین رو به عنوان صالحان اراده بکنن و اداره بکنن، و اون غیر از حضرت حجه سلام الله علیه نیست.
من.
پس ما 5-6 تا آیه داریم که اراده خدا را درباره این که این زمین آخرش به دست مستضعفان صالح میرسد، این یعنی انتظار، یعنی ما همچنان باید انتظار بکشیم که خب این اراده خدا تحقق پیدا نکرده، پس حتما تحقق پیدا میکنه چون وعده خدا حقه.
بله
اینا این آیاتیه که مسئله انتظار را، انتظار فرج را، انتظار اون تحقق اون حقیقت را که حکومت جهانی روی این کره زمین شکل میگیره توسط صالحان، این رو برای ما به عنوان یک انتظار مطرح کرده.
بله خیلی متشکرم. پس آیاتی که به ظهور حضرت بقیت الله العظم صلوات الله علیه و ارواح و فدا در واقع تعویل شده، همه اینا میتونه به نحوی آیات انتظار هم باشه، چون وعده هنوز محقق نشده و
میتونه که نه هست، چون اراده خدا تحقق پیدا میکنه، ولی چون تحقق پیدا نگرده، پس ای بشر، ای انسان ها،
منتظر باشید. بله.
نمیتونه، حتما هست.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسامان قرآنی. آجاقا وقت برنامه به پایان رسید، اگر کلام پایان دارید در خدمت
هستم. شما و از همه التماس دعا دارم مثل همیشه.
سلامت باشید. حالا هم تو که اول برنامه عرض کردم، داریم نزدیک میشیم به ماه رجب و فصل نیایش. از حضور شما به طور ویژه التماس دعا داریم.
همچنین.
و همینطور از عزیزان شنونده، انشالله که در مزان استجابت دعا خادمین خودشون در رادیو معارف رو فراموش نکنن. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدارتون. كتاب الله كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح
كتاب الله
يروح بها
يروح بها
يروح بها
يروح بها
يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح يروح بها
يروح بها
يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح وإن يهمس بآي منه ثغير أحس العطر من ثغري
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. انشاءالله در پناه قرآن باشید و صاحب قرآن هر کجا که هستید. 16:42 دقیقه هست. سروش ببخشید پرسمان قرآنی رو پخش کردیم و حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ گفتن به سوالات قرآنی شما عزیزان. انشاءالله تکرارش امشب 8 دی ماه ساعت 23:05 دقیقه پخش میشه.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر از تو جهان پر از تو بود جهان از تو بی خبر چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر دل و جان از تو بی خبر
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر ای در میان جانم و جان از تو بی خبر از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر چون پیبرد به تو دل و جانم، که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشان است. خلق را وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
عصر زمستونتون بخیر باشه. انشاءالله شنبه هست 8 دی ماه 1403، 26 جمادی الثانی، و هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 17:04 هست. اذان مغرب ساعت 17:24. ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم. اما قبل از برنامه خانه دوست، انشاءالله برنامه زمزم احکام پخش میشه که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان. دعوت میکنم با برنامه زمزم احکام 20 دقیقه همراه ما باشید. بسیار سپاسگزارم.
ای دوست، ای دوست، فرامی میگه هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خدای عزیز و مهربان. و سلام به شما شنوندگان رادیو معارف، همراهان بزرگوار برنامه زمزم احکام. بسیار متشکریم که با ما هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. جناب استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
درباره احکام گناهان رسیدیم به این بحث که بر ما تکلیف شده که ما ارتباط و پیوندمون رو با خیشاوندان حفظ کنیم و قطع رحم نکنیم. خب سوال این بود که خب خیشاوندان تعریفشون چی هست؟ از چه سطحی شروع میشه و اون پایانش کجاست؟ به هر حال اگه بخوایم تعریف جامعی نداشته باشیم، ممکنه هر کسی رو که یه آشنایی با باش داریم بگیم اینم به هر حال یه خیشاوندی محسوب میشه. اینو دقیقاً از نظر فقهی توضیح بدید و راهنمایی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واژه رحم که جمعش میشه ارحام، کلمه ایست که در آیات قرآن هم هست، در احکام ارث و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. ارحام کیند؟ کسانی هند که رابطه اونها با ما از طریق نسبه، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر، همون طبقات ارث. طبقه اول ارث که پدر، مادر، فرزندان، و طبقه دوم برادر، خواهر، برادران، خواهران، و طبقه سوم عمو، عمه، دایی، خاله. بله. اینا در واقع ارحام درجه یکن که با ما ارتباطشون ارتباط نسبیه، یعنی نسب داریم با هم. نسب یعنی همین پدر و فرزند، مادر و فرزند، عرض می شود که، و همینطور اینایی که من نام بردم، عمو، عمه، دایی، خاله، برادر، خواهر. اینا یه وقت هست میگه که ارتباط ما با دیگران سببیه، یعنی بنده یه پدر خانم دارم، یه مادر خانم دارم، مثلا برادر خانم دارم و فامیل خانم منن که با ازدواج با من ارتباط برقرار کردن. سببی یعنی به سبب ازدواج. اینا جز ارحام نیستن. ببینید آقای موسوی نجات، ما نمیخوایم خدای نکرده بگیم که با افرادی که با اونها ارتباط سببی داریم رفت آمد نکنیم. نه، میخوام بگیم وجوب نداره، صله ارحام شاملش نمیشه. و الا از نظر اخلاقی خب مؤمن با مؤمن باید رفت آمد داشته باشه حتما، مخصوصا خلاصه فامیل همسر است، مثلا پدر شوهر، مادر شوهر نسبت به عروس. اینا میشن فامیل سببی. صله ارحام شامل اینها نمیشه، اینا ارحام نیستن، ارث هم نمیبرن. اونایی که ارث نمیبرن ارتباط نسبی ندارن با ما، سببیه. یا ممکنه نه رضایی باشه، رضایی با عین، یعنی از طریق شیر خوردن و شیر دادن باشه، اونم باز ارحام حساب نمیشه. یعنی ممکنه فرض بفرمایید که یه پسری رو در یه خانواده خانم شیر داده، این پسر شده عضو اون خانواده، ولی عضو اون خانواده که شده معناش این نیست که الان این پسره با دختر اون خانواده که برادر خواهر شیرین اینا ارحامن، نه، لذا ارثم نمیبرن. بنابراین تو صله ارحام ما باید دقت بکنیم که ارحام فقط کسانی هستن که ارتباط نسبی با ما دارن که نام بردیم. منتها یه حرف هست، حالا این ارتباط نسبی هم مراتب داره دیگه، درسته؟
منه.
عمو عمه، خب عمو پسر داره، دختر داره، دختر عمه، پسر عمه، پسر دایی، پسر خاله، نواهاشون، اینا که زیادن، وقت ما با همه اینها باید ارتباط برقرار کنیم. همه اینها ارحام ما هستن، منتها ملاک در ارحام عرف مردمه. بله، مثلا یک کسی به من میرسه سوال میکنه که شما با نوه داییت هم رفت آمد داری، میگم نه.
درست.
تعجب نمیکنه.
بله.
تعجب نمیکنه. چرا؟
از مام خواسته نشده دیگه.
بله؟
از مام خواسته نشده.
نه خیر. بله. نه، میخوام عرض بکنیم که ملاکش عرفه.
بله.
یعنی وقتی عرف تعجب نمیکنه، عرف این فاصله رو درست رحمه،
یعنی
ها،
یه سطح یقینی و قطعی داره.
بله،
مشخصه.
بله.
اما انتهاش رو شما ملاکش عرف قرار میدید.
عرفه، ملاکش عرفه.
بله.
ولذا معترض نمیشه، نمیگه چرا رفت آمد نمیکنی، چون فاصله فاصله زیادی است. بنابراین اون چیزی که به قول شما یقینیه، اونایی که در درجه اول قرار دارن، پدر، مادر، عمو، عمه، دایی، خاله و بله فرزندانشون هم، چرا، پسر عمو، پسر عمه اینا مثلا، بله، ولی دیگه به نوه ها و اینها برسه ندیگه، اینها از دایره عرف تقریبا خارجه.
خیلی متشکر از توضیحات و راهنمایی حضرت علی. پس ما هم آشنا شدیم از نظر فقهی که خیشاوند دقیقا به چه کسانی اطلاق میشه و همونطور که درباره صله رحم نسبت به خیشاوندان تأکید شده و از ما خواسته شده، ترک اون که قطع رحم باشه در حقیقت گناه هست و ما مرتکب معصیت میشیم و با توجه به این مسئله داشته باشیم. خیلی ممنون از حضور جناب علی استاد وحیدپور عزیز. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، برنامه زمزم احکام رو میشنوید. قسمت بعدی پاسخ به سوالهای شرعی شماست، همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
سال 1401 به دلیل بیماری من روزه نگرفتم، الان هم مبتلا به سرطان شدم، تکلیفم نسبت به این فریضه الهی چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلا ساده پاسخ سوال را توضیح میدهند.
به نظر حضرت آقا در این فاصله زمانی 1401 تا حالا اگر ایشون مشکلی نداشتن، بیماری نداشتن، عذری نداشتن و میتونستن قضای روزه ها رو به جا بیارن، باید قضای روزه ها رو به جا بیارن و چنانچه تأخیر شده باشد، یعنی مربوط به سالهای قبل گذشته باشد، علاوه بر اون باید 750 گرم طعام، یعنی آرد یا نان یا برنج یا خرما و امثال اینها به فقیر برای هر روزی بپردازن. ولی اگر نه واقعا این مدت هم بیماری داشتن و نمیتونستن قضای روزه ها رو به جا بیارن و الان هم مبتلای بیماری شدن که فرض الان هم مثلا قضا ضرر داره، قضای روزه دیگه، قضای روزه ها ساقط هست و باید برای هر روزی همون یه مطعم رو بپردازن، همون 750 گرم رو. اما این سوال اینجا مطرح میشه که حالا این شخصی که الان مبتلای به سرطان شده آیا نسبت به قضای روزها تکلیف و وظیفه نداره بمونه همینجوری؟ خب عمر دست خداست و مشخص نیست، بنابراین اگر حالا بیماری خدای ناکرده شدید هست، در این مورد شخص برش واجب هست که نسبت به روزهایی که قضا شده و قضای اون برش واجب بوده، اگرم همون مدت عام هست، فدیه هست که باید من پرداخته نپرداخته، فدیه ها رو یا باید بپردازد یا وصیت کنه، قضای روزه حرام اگر امید نداره آینده بتونه به جا بیاره باید حتما وصیت کند که از اموال خودش بدن به جا بیارن، یا اگر فرزند پسری داره یا چند تا پسر داره به پسر بزرگ در صورتی که مطمئنه که به جا میارن یا به جا میاره، یعنی به جا میارن به این معنا که حالا به هر حال او اطلاع میده با هم انجام میدهن، یا به کسی میسپاره به جا میارن، یا خودش به جا میاره به او اطلاع بده که من این تعداد روزه قضا دارم.
میخواستم در مورد احکام شرعی سوال کنم، آیا طلاق با اینترنت جایز است؟ و اگر جایز است آیا باید شاهد داشته باشد؟ و اگر شاهد مثلا کسی باشد که نمازشون نمیخونه و بلد نیست یا از فامیل طرف مقابل باشد، آیا حکم این طلاق چجوری است؟ آیا این طلاق درست است یا نادرست؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤال مطرح شده، طلاق اینترنتی به این صورتی که شما مطرح میکنید قطعا جایز نیست. طلاق باید در حضور دو تا شاهد عادل باشه، اونی که طلاق را جاری میکنه اون افراد بشنون. در ادامه فرمودید شاهد بی نماز، از جمله شرایط شاهد اینه که حتما باید عدالت داشته باشه، یعنی گناه کبیره نکنه، اصرار بر گناه صغیره هم نداشته باشه. حضرت امام رحمت الله علیه در تحریر صفحه 296 مسئله نهم این مسئله را مطرح کردن، اگر این مسئله مورد ابتلا هست حتما به اونجا مراجعه کنید و شرایط طلاق صحیح را ببینید که خدا نکرده طلاقی واقع نشه بعدن متوجه بشید که اشتباهی صورت گرفته. حتما در این مسئله پیگیری کنید یا از دفتر مرجع تقلید زندتون سوال کنید بعد این طلاق جاری بشه. طبق سوال، نه طلاق به صورت اینترنتی نه شاهد بی نماز کفایت نمی کنه. انشاءالله که موفق باشید.
اگر نمازگزار به هنگام اقامه نماز از اول تا پایان نماز چشمهایش بسته باشد و در حس و حال معنوی خود باشد، آیا این کار از نظر شرعی درست است و نماز ایشان دچار اشکال نمی شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
این حالت رو که چشم را ببندن تا اینکه اطمینان و حضور قلب براش ایجاد بشه نماز رو باطل نمی کنه، اما اینکه کراهت دارد که در حال نماز آدم چشماش رو به هم بذارد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
با من مقدار پول گذاشتم بانک به عنوان حسابی برای بچه ها، حسن میدم کانس داره یا نه؟ مرجع تقلیدم آقای مکارم شیرازی.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
در صورتی که از درآمد بین سال خمسیتون بوده یا از پولی بوده که خمس بهش تعلق نمیگیره، مثل مال الارث، با اون مبلغ رو به بچه هاتون بخشیدین و تحویلشون دادید، خمسون بر شما لازم نیست. اما اگه تا پایان سال خمسی فرزندتون باقی بمونه، بنابر احتیاط واجب فرزندتون باید خمسشو پرداخت کنه. البته اگه فرزندتون نابالغ باشه و تا وقتی که بالغ بشه هزینه نشه و پس از رسیدن به سن بلوغ سال خمسی بر اون مبلغ بگذره، بنابر احتیاط واجب خمسش رو باید بپردازه.
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوالشون نوشتن مبلغ زیادی بابت خمس بر عهده من می باشد و آیا معظم الله اجازه می دهن ماهانه به صورت اقساطان را پرداخت کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
اگر کسی خمس بدهکار باشه و توانایی پرداختش رو فعلا نداشته باشه، خب مانند بدهی‌های دیگه اون مقداری که توانایی داره رو باید بپردازه. نسبت به همه دیون اگر کسی توانایی نداشته باشه که دین رو بپردازه، به اون مقدار